آرزو میکنم. برنامه روزانه توسط همکارانم تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت این عزیزان و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم. همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها همراهتون هستیم. از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید بسیار سپاسگزارم. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر مایل هستید با ما در تماس باشید، دو خط ارتباطی در اختیارتون هست. 30001035 سامانه پیام کوتاه ماست. 27861035 هم تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شماست. خب عزیزان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زنده هاشور همراهی بفرمایید.
چی باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، 8 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودم هم اینجا کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا خسته شدم، حالا بکمکم کنیم.
هاشور
از سال 1987 که مجمع عمومی سازمان ملل روز 26 ژوئن 5 تیر را به عنوان روز مبارزه جهانی با مصرف مواد مخدر و قاچاق غیرقانونی تعیین کرد، هر سال کشورهای مختلف گزارش از فعالیت‌های خود در این زمینه را منتشر می‌کنند و برنامه‌هایی را در این روز به اجرا درمی‌آورند. در پی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران هم در کشور، مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و اعتیاد بیش از پیش مبنای عمل نهادهای رسمی کشور قرار گرفت. ستاد مبارزه با مواد مخدر هر سال به این اعتبار برنامه‌های مشخصی را در قالب این هفته برای مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد اعلام می‌کند. فعالیت مؤسسات و نهادهای پژوهشی و اطلاع رسانی و آگاهی بخش نیز در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا و برای ارزیابی برنامه‌های مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر در ایران و جهان با کارشناسان زیربط در این برنامه گفتگو خواهیم کرد.
سوال من اینه که چجوری میخوان مقابله کنن با این مواد مخدری که شما نگاه میکنید دسترسی به مواد مخدر خودشون اعلام میکنن سه دقیقه است، یعنی تو جامعه ما 3 دقیقه طول میکشه که شما مواد مخدر رو بتونی در دسترس خودت قرار بدی.
چرا اینقدر راحت میشه تهیه کرد؟ چطور میشه اینقدر راحت از نون ارزون تر تهیه کرد؟ بهترین سوال اینه.
خیلی راحت در دسترس جوونا هستش، این رو باید یه مقداری کنترل بیشتری داشته باشه. به نظر من خیلی آسون در اختیارشون هست.
اینقدر علنی دارن خرید و فروش میکنن، جلوی اینا رو نمیتونن بگیرن. خیلی من خودم بارها دیدم که یواشکی به هم میدن، پول میدن، چیزی میگیرن.
سوالمون همینه که اینا چجوری وارد کشور میشه؟ برای این باید پاسخ بدن دیگه. از گمرک ورودی مرز، از یه جایی وارد میشه دیگه.
این مواد مخدر از کجا چجوری به این راحتی وارد کشور ما میشه؟
خیلی از جاها بوده که عرضه میکنم، پیشنهاد بهت میدن، اصلا میگن آقا مواد میخوای، نمیدونم چی میخوای. اینا از کجا میاد؟
این مواد به نظر من از کجا میاد، در وهله اول از کجا میاد، به چه صورت توزیع میشه؟ و این موادی که یکیش زندگی خود من از بین برد.
چرا اینقدر مواد مخدر توی ایران زیاده؟
واقعا نمیتونی جلو ورود مواد مخدر به ایرانو بگیری؟ به نظر من خیلی کار سختی نیست.
این جاهایی که داره مواد صنعتی تولید میشه و این همه حجم زیاد در اختیار جوونا داره قرار میگیره، اینا رو چرا شناسایی نمیکنن؟ چرا جمعشون نمیکنن؟
چرا اینقدر راحت هر کسی، هر جوونی، هر دختری، هر پسری راحت میتونه به این مواد مخدر دست پیدا کنه؟ چرا اینقدر راحت؟
این همه مثلا تو روزنامه، تو آگه میکنم یا رادیو تلویزیون ما میشنویم روزانه چند تن مصرف تهرانه. من میخوام ببینم اینو کی وارد این ایران تهران میکنه یا ایران.
خورده قاطیت و خرج بدن جدی باشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. یه نفر تصمیم بگیره بخواد ریشه مواد مخدر رو بکنه میکنه.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو، با یکی دیگر از برنامه‌های هاشور از این شبکه در خدمتتون هستیم. همونطور که میدونید ما در آستانه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر هستیم. در کشورمون هم چند روزی هستش که هفته مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد شروع شده. برنامه‌هایی در این راستا در رسانه‌های مختلف در جریان هستش، اما با وجود این برنامه‌هایی که داره پخش میشه و حالا گزارش‌هایی که مسئولان میدن، همونطور که در این گزارش هم متوجه شدید، خیلی وضعیت رضایت بخشی در جامعه نسبت به مسئله مبارزه با مواد مخدر، بحث پیشگیری، تا حدی درمان این حوزه شنیده نمیشه. ما ضمن اینکه ادای احترام میکنیم به همه افرادی که در این راستا تلاش میکنن در ایران و جهان، حالا به ویژه افرادی که جان خودشون رو در این راه تقدیم کردن، سر تسلیم فرود میاریم برای این عزیزان، اما در این برنامه و به این مناسبت یک به نوعی ویژه برنامه‌ای رو می‌خوایم در این موضوع داشته باشیم. مهمانان مختلفی هم قرار هستش که در این برنامه حضور داشته باشن. ما از مؤسسه کادراس که بحث پژوهش‌های بین‌المللی رو در این راستا دنبال می‌کنه مهمانان رو خواهیم داشت. آقای دکتر علی هاشمی، دبیر کل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر هم همراه ما هستن که دقایق دیگه گفتگومون رو با ایشون آغاز خواهم کرد. می‌خوایم به طور مشخص راجع به در واقع سازوکارهای نظاممند و تاثیرگذار در نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم ساز بحث در واقع مقابله و مبارزه با مواد مخدر صحبت بکنیم، اینکه این سازوکارها چجوری تعریف و تبیین میشن، آیا راهبردهایی که این نهادها به کار بردن مؤثر بوده، اگر بوده چرا این احساس نارضایتی در مردم احساس میشه و موضوعات اینچنینی رو. اما من خدمت آقای دکتر علی هاشمی، دبیر کل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر سلام عرض میکنم خدمتشون. از شما ممنونم برای اینکه شرکت میکنید در این برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم سلام عرض میکنم مجدد خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. رادیو گفتگو رادیوی بسیار ارزشمندی که من از قدیم به هر حال در خدمت دوستان بودم، می اومدم و الانم خوشحال هستم که در خدمتشون به شکل غیر حضوری هستم.
خیلی متشکرم از شما جناب هاشمی. اجازه بدید که بریم سر سوالات اصلیمون. یک توضیح بدید از وضعیت اعتیاد در جامعه خودمون، حالا چه دورانی که شما عهده‌دار یه مسئولیتی بودید، چه الان که به عنوان کارشناس هم در این حوزه صاحب نظر هستید، الان وضعیت اعتیاد مواد مخدر، ترانزیتش به داخل و خارج کشور به چه صورتی هست؟
بله، من گوش کردم دغدغه‌ها و انتظارات و درد دلای مردم رو گوش کردم. کاملا به حق بخوایم ما مجموعه نظر
جناب هاشمی میپذیرید که مردم ناراضی هن؟
بله، نه اصلا میخوام عرض کنم اصلا ناراضیاتی در حدیه که من الان تقریبا نظرسنجی ها و نگرشسنجی هایی که حالا همشه چه محرمانه چه غیر محرمانه برگزار میشه توی دو دهه اخیر تقریبا اکثرش دیدم.
بله.
اکثرا توی دو دهه اخیر بین 82%، 83%، 85% مردم به حق احساس نگرانی میکنن از این پدیده که فرزندانشون آلوده نباشن. مهمتر از همه به دلیل همین دغدغه‌هاش که ببین مواد مخدر الان تقریبا میشه گفت سه سال و نیم شخص مقام معظم رهبری هم مواد مخدر به عنوان جدی‌ترین آسیب که ریشه خیلی از آسیب‌هاش اعتیاد
بله.
بقیه آسیب اجتماعی شخصا داره جلسه میداره، غیر از این چند ماهی که حالا درگیر کرونا هستیم. ایشون هر 6 ماه یک بار سران سه قوه به تمام دستگاهی که درگیرن همه رو فراخوان کرده و خود شخصا پیگیر این موضوع فکر کنم هفتمین یا هشتمین جلسه رو برگزار کرده. من مقطعی که مجمع تشخیص بودم، رئیس کمیته مبارزه با مخدرم بودم که الان دیگه بازنشسته شدیم در خبر دوستان نیستیم، اون موقع هم سالانه گزارش نظارت راهبردی هم برای رهبری میفرستادیم. خب ببین در این سطح ایشون درگیره.
خب جناب هاشمی عزیز بذارید من در واقع برای این که مردم بتونن به طور زنده هم با این برنامه در ارتباط باشن، من هم میخوام خدمت شنوندگان عرض بکنم که سامانه پیامکی 301035 آماده دریافت نظرات شما هستش. اگر هم بخواید میتونید از طریق همین سامانه اعلام آمادگی بکنید تا همکارانمون با شما تماس بگیرن و راجع به دغدغه‌هایی که وجود داره طرح سوال بکنن. به طور خاص با توجه به اینکه خود شما هم اشاره کردید که این موضوع توسط عالی‌ترین شخص در واقع مقام سیاسی کشور، مقام معظم رهبری مورد در واقع تاکید هست و بهشون گزارشایی داده میشه، بذاریم ببینیم چقدر فاصله هست در واقع بین اون گزارشاتی که در سطوح عالی کشور خدمت ایشون تقدیم میشه و واقعیت های جامعه از زبان خود مردم. اما صحبتتون رو ادامه بدید لطفا.
من اینجا میخوام اول این بحث قبلی منو یه نکته از رهبری بگم که بسیار بسیار کلیدی. ببین ایشون مسئولین رو دو جلسه سوم بود یا چهارم بود خیلی نکته کلیدی عجیبه گفت آقایون شما این آسیب دیده ها رو، این دختری که معتاد میشه، این دختری که فراری میشه، این خانواده‌ای که داره متلاشی میشه، شما فکر کنین که اینا عائله خودتون هستن. یعنی خدایی نکرده رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، رئیس نمیدونم وزیر کشور و رفاه و و و همه دستگاهی که بودن واقعا اگر دختر خودشون مبتلا میشد چه کار میکردن؟ رهبری اینجوری گفت، معلموس هم گفت، بازم کرد، گفت وقتی شما اگه دختر خودتون گرفتار بشه، خدایی نکرده از خونه فراری بشه، چه کار میکنی که به این مشکل حل کنیم؟ به در و دیوار میزنیم که مشکل برطرف بشه.
خب آقای هاشمی من باز هم عذرخواهی میکنم از اینکه میام تو کلامتون. ما اولین پیامک رو در همین خصوص از یک شنونده داریم.
بله.
اینکه خیلی هم سریع این واکنش رو نشون دادن، میگن چطور با وجود اینکه مقام معظم رهبری چنین تأکیدی رو دارن، به قول فرمایش حالا ایشون که حالا فکر کنید مردم عائله شما هستن، خب الان دخترای ما تو خیابونا دارن مواد مصرف میکنن، پسرای ما دارن توی مثلا اماکن عمومی دور هم جمع میشن، حتی مصرف مواد علنی شده. من خدمت شنوندگان این رو هم عرض بکنم که شما این برنامه رو علاوه بر گیرنده‌های رادیوییتون میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا که این امکان رو فراهم کرده که روی تلفن‌های همراهتون برنامه رو به صورت زنده یا به صورت فایل‌های صوتی دریافت کنید هم فراهم هستش. میتونید این اپلیکیشن رو هم داشته باشید و برنامه‌ها رو استفاده بکنید. بشنویم پاسخاتون آقای هاشمی.
بله، من میخوام یه مقداری برگردم به چرایی این موضوع. خیلی واقعا درسته دغدغه مردم. ببین من یه کلیاتی رو بس مواد مخدر بس بسیار پیچیده‌ایه، کل دنیا هم پیچیده. همین که الان در جهان از هزاران مشکلی که وجود داره، چهار تا بحران در رأس همه هستش. یکی بحران هسته‌ایه، یکی بحران محیط زیسته، یکی بحران فقر و اقتصاده، یکی بحران مواد مخدر. پس جهان بهش رسیده. مواد مخدر علتی که این وضع داریم، من میخوام خیلی چکیده کنم همه بحثا رو، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، بین الملل، امنیتی، غیر امنیتی، همه چیزی. مواد مخدر که این وضعی که الان مردم دارن میبینن محصول یه دو علت بنیادینه. یه علتش جذاب بودن پول و اقتصاد تو این حوزه، دومین علتش اینه که جدی بودن تقاضا. یعنی تقاضا جدیه، مصدر مواد مخدر جدیه. چرا جدیه تقاضا؟ متاسفانه اونم برمیگرده به دلایل متعدد. فرهنگمون خوب کار نمیکنه، صنعت اوقات فراغتمون جذاب نیست، رقابت پذیر با صنعت اوقات فراغت دنیا نیست. ورزشمون شاید الان با تمام سرمایه گذاری داریم میکنیم، خیلی از کشورها 50% اجتماعی رو با ورزش حل میکنن. ما ورزشمون 80% ورزش مردمی، ما مخصوصا برای دختران و زنان خلا داریم، کار زیرساختی نشده، فقر نشاط داریم. پس دو تا چیز شد.
خب آقای هاشمی الان
جذابه، از این برم تقاضا جدیه. این دو تا عامل نقش بنیادینی داره که جامعه رو به این روز انداخته.
خب آقای هاشمی الان یک سوالی مطرح کردن، حالا به نظر میاد که فردی که این سوال رو مطرح کرده نسبت به برنامه های مبارزه با مواد مخدر کمی از مردم عادی آگاهی بیشتری داره، میگن که زمانی که خود شما هم عهده‌دار مسئولیت بودید با الان هیچ برنامه هایی که تو این زمینه اجرا شده تفاوت محسوسی تو نتیجه حاصل نشده و ما انگار تو همون نقطه صفر ایستادیم.
آره سوال خوبی کرد. من که حقیقی که ستاد تحویل گرفتم اون مقطع اومدم و حقیقتاً فکر کردیم که چه کار بکنیم از بنبستی که چون قبل از من رسما مسئولین وقت من جمله دبیر کل وقت رسما اعلام کرده با مسائلی که بود ما به بنبست رسیدیم. اما من اعتقاد دارم به هیچ وجه ما بنبست، همون موقعم گفتم بنبست نداریم. اگه بنبست داریم من مدیر اجرایی بنبست پیدا کردم، راه که بنبست نداره. من اون موقع هزینه منفعت کردم، گفتم ببین ما دو تا بود کلی مواد مخدر داره، مبارزه با عرضه و کاهش تقاضا. ما باید تلاش کنیم در کنار مبارزه که میکنیم تقاضا را هم پایین بیاریم. چجوری تقاضا را پایین میاریم؟ عرض کردم همین کاره که اشتباه، پیشگیری خیلی خیلی نقش بنیادین داره. ما چقدر واقعا داریم جامعه رو مرتب آگاهی بخشی میکنیم؟ ما میخوایم یه تیزر تلویزیونی پخش کنن در مورد مواد مخدر، صدا و سیما از اقتصاد باید کلی بودجه بگیره، در صورتی که این مال جامعه هستش. رسانه ملی حقیقتا اگه تمام وقت شما دارین زحمت بکشین، رسانه ملی اگه واقعا یک کانال ویژه و بهترین زمانهاش رو رایگان بذاره در اختیار پیشگیری از اعتیاد، آگاهی بخشی نقش بنیادین داره. یک. دو، همه ما میدونیم تو دنیا هم، من دبیر کل سازمان ملل معاونش که دعوت کردم اومد ایران، ازش یه سوال بزرگی کردم، گفتم واقعا شما دیگه اروپا چرا اینقدر مواد مخدر به ویژه صنعتی رشد کرده؟ خیلی جمله عجیبی گفت، گفت فروپاشی نهاد خانواده. خیلی خوب، رهبری ما دائم از حرف از واقعا بنیانهای برنامه پیشگیرانه، آگاهی بخشی، مهارت آموزی، همه اینا برمیگرده به خانواده مستحکم، خانواده توانمند، خانواده بانشاد، خانواده‌ای که داخلش یک پارچه باشه. اعتیاد اگر وجود داشته باشه خانواده رو متلاشی میکنه، خانواده هم اگر مستحکم نباشه از دلش اعتیاد در میاد. بنابراین این بحثا بحثه
کنید. خب آقای هاشمی محترم ببینید
من یه زحمتی هست، ببخشید.
خب بذارید من سوالم رو بگم، بذارید من سوالم، چون به این حرف شما رد میشیم بعد دیگه ممکنه اصل قضیه بپره. ببینید حرف شما درسته، ولی به نوعی یک حالا بگیم فرافکنی به این سمته که خب ما بیایم از سمت دولت، نهادهای دولتی عبور کنیم، یه توپو بندازیم تو میدان خانواده. قبول داریم که مشکلات اقتصادی وجود داره، قبول داریم که تحریم‌ها وجود دارن، اما به هر حال در همین شرایط هم با وجود سختی‌های اقتصادی خیلی خانواده‌ها وضعیت به لحاظ استحکام روابط داخلیشون وضعیت خوبی دارن، ولو اگر شب نون و پیاز بخورن، ولو اگر شب اصلا نونی نداشته باشن بخورن. یک برنامه‌هایی باید اجرا بشه. اگر به صرف این که یه انتقادی به صدا و سیما مطرح بشه و حالا دوستان و در واقع مدیران همکاران بالای این سازمان به این فکر بیفتن که یه مقدار تیزر تو پخش تیزر همکاری بکنن با شما، خیلی هم اتفاق خوبیه، ما هم از این موضوع استقبال خواهیم کرد. اما موضوع اینه که به هر حال یک نهادهای زیرفتی وجود دارن، یه نهادهای تصمیم گیری وجود دارن که حتی برای استحکام خانواده باید یه قدم‌هایی بردارن. امروز اون هم آخه دیده نمیشه.
ببین دقیقا من تایید میکنم. نگاه کن، من سال اون مقطعی که اونجا بودم ستاد یه پژوهش انجام دادم، میخوام اشاره کنم یه پژوهش اقتصاد، خسارت های اقتصادی مواد مخدر، هزینه‌ای که داره میشه. اون موقع سال 83 اولین بارم این پژوهش انجام شده، 12 میلیارد دلار خسارت اقتصادی برآورد شده. حالا گوش کن، دوستانم شنوندانم گوش کن، میخوام ببینم جذابیت اقتصادی خیلی ها رو آلوده میکنه. ما اون 12 میلیارد دلار 46% پول قاچاقچی هست، یعنی از جیب معتادا، خانواده های معتادا خالی میکنن برای مصرف، میره تو جیب قاچاقچی ها. قاچاقچی ها با اون 47.6% که تقریبا نصف میشه، ببین با اون پول چه فسادهای انجام میدن، چه کار میکنن. من آمار گرفتم، این آمارم دادم تو مصاحبه، گفتم البته نسبت به نرم جهانی خیلی بالاتر از نرم جهانی نیستیم، ما من آمار گرفتم تو اون 5 سال تو اون مقطع دیگه، بعد آمار نگرفتم دقیق، ریس شدم دیدیم بله روزانه یعنی در مجموع از 2 میلیون دستگیری اون مقطع 67,000 نفر دستگیری ما از لشکری و کشوری داخل خودمونه، یعنی آدمای خودمونه، قاضیمونه، وکیلمونه، بسیجمونه، سربازمونه که اینا به دلیل ضعف‌های مادی، به دلیل ضعف‌های
درگیر دچار فساد میشن.
نه آره همکار قاچاقچی شدن دستگیر کردیم روزانه روز 60-70 نفر پول نور میشن، میشد تو 2 میلیون نفر تقریبا 3%. دنیا هم همینه، بعضی کشورها بیشتره بعضی کشورها کمتره.
بله.
خب این خیلی مثل یک دیگ ظرف غذایی که یک فضله موش توش باشه کلش آلوده میکنه دیگه. خود این چرا اینجوریه من میخوام نتیجه گیری کنم، به دلیلی که ما باید از مبارزه صرف با عرضه خودمون رو بکشونیم به سمت مصرف و مدیریت مصرف. اون موقع کشت شقایق رو ما مصوب کردیم با همت و حمایت ویژه شخص رهبری، ابلاغ شد تو مجمع تشخیص این کار کرده، من ستادم پیگیریش بودم. ولی از اون روز تا الان قرار شد چی بشه؟ قرار شده اون کشت ما مواد اولیه خودمون تورید کنیم، چون مواد اولیه تریاکینا خودش از نظر تحریمی کار سختیه، پیشبینی هم میکردیم تحریم بشیم، گفتیم خودمون مصوب کنیم، خودمون کشت کنیم و با از طریق مواد اولیه که در میاد مورفینه، داروهای نگه دارنده که یه مقدار نشه کنندگی هم داشته باشه، به داروهای درمان کننده ارزان قیمت بدیم به معتادا. این کار نشد،
این طرح اجرا نشد، یعنی این همون بحث داروهای متادون و اینها که نیست داریم.
آره حالا اینا ما تو کشت نکردیم، اما شکل واردات داریم یه کارهایی میکنیم. ولی خب اگر اون کار میشد انبوه میبود با قیمت ارزانتر، ما الان بله همین هم کار بزرگیه که ما، چون من اعتقاد اینه که ما اگر یک نفر از معتادا رو یک روزم از دست قاچاقچی‌ها در بیاریم خودمون
اتفاق بزرگی. بله.
یک کار بزرگی الان طبق آماری که ستاد داده این موفقیت واقعا مشکل بزرگه. الان از 4,400,000 مصرف کننده که آماری که ستاد داده نرخ رشد اعتیاد رو 5.4 داده که خب واقعا در دنیا هم شاید متاسفانه نرخ بالایی باشه، نزدیک به 850,000 نفر در چرخه درمان هستن. حالا به کیفیت درمان هم کار ندارم که خودم راضی نیستم، اما باز این کار همین که شروع شده یه اقدام بسیار مثبتیه. میخوام بگم اما نشد. حالا بیایم جلوتر میبینیم سال
خب چرا نشد؟ چرا نشد آقای هاشمی؟
آره من خودم، حالا جالبه که بعد من خودم توی مجمع تشخیص چند سال پیش همین سوال شما رو دعوت کردم، تمام دستگاه ها رو، دستگاه هایی که باید این کار رو میکردن،
خب.
از نماینده وزارت خارجه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده ستاد، نیروی انتظامی، جهاد کشاورزی و گزارش باید تهیه میکردم برای مقام معظم رهبری بفرستم. بعد هر کی سوال که واقعا میخواد، این دردیه دیگه، این واقعا سیستم نظارت قوی تو کشور ما نداریم، اون به اون پاس داده، اون به اون پاس گفت ستاد آیین‌نامه من نوشته، ستاد گفت وزارت خارجه از سازمان ملل مجوزش نگرفته، هر کدوم به یکی. من گفتم واقعا این دیگه خیلی دردآوره، بالاترین مصوبه ابلاغ رهبری داریم بنده که پاس میدین که گزارشم بدم. گفتم بیا شما همه رو ببخشید، من این حرف تندی هم زدم تو اون جلسه، گفتم همه شما رو داره مافیا میچرخونه، یا اینقدر بی عرضه و ناکارآمد هستین یا هر دوشه، که البته واقعا اعتقاد دارم هر دوشه، یعنی هم ما متاسفانه ناکارآمدیمون یه مقدار پایین اومده، هم عوامل نفوذی مافیا هم اثر داره. ولی مافیایی که تو اون سال نزدیک مثلا از 12 میلیارد دلار 5.5 میلیارد دلار درآمد داشته باشه، این 10% پولش هم بپاشونه، خیلی جو من تو مصاحبه چند ماه پیشم گفتم خیلی جوها رو میتونه آلوده کنه و کرده. بنابراین یه پکیج پیچیده‌ایه، یه پکیج ساده نیست. به همین دلیل
ببینید آقای هاشمی، هم ما سالها داریم میگیم یه پکیج پیچیده است، ولی هیچ وقتم این بالاخره سررشته این کلاف، پیچیده ترین کلاف هم بالاخره اگر راهی یه روزنه امکان باز کردن داره.
درست میگی. نه
حالا اجازه بدید که
الان این ساختار ستاد بذار سریعه، من رفتم با همشهری خودمون سردار مؤمنی، سردار بسیار مخلص پاک، واقعا من پشت سرش هم نمازم میخونم، قائم مقام نیروی انتظامی هم بوده، رفتم قبل پارسال، الانم با معاون کاهش تقاضاشون نشست دارم، همین امروز بعد از ظهر ساعت 3 نشست دارم با جناب آقای دکتر یاوری معاون کاهش تقاضای ستاد. خب با ایشون صحبت کردیم، واقعا هم درد دل، یکی از درد دلای ایشون همینه این ستاد درست ستاد هستش و دبیرخونه هستش، عملا ستاد پاسخگوی کل مواد مخدر نیست، عملا هر دستگاهی راه خودشو داره میده. مشکل ساختاری هم داره.
آیه هاشمی فکر میکنم به اندازه در واقع کافی. باز هم فقط شما تاکیداتتون اینه که این وضعیت کماکان انگار وجود داشته و داره و ما ناراحتیم، اما انگار قراره که خدای ناکرده همین وضعیت ادامه داشته باشه. ما یک تماس مردمی داریم، بذارید که با توجه به اینکه این برنامه حالا تماسا و پیام‌های در واقع مورد توجه بعضی از شنوندگانمون قرار گرفته، بذارید این ارتباط رو برقرار کنیم. خود ایشون هم اگر مایل بودن خودشون رو معرفی کنن، اگه طرح سوالی دارن بپرسن، بعد جواب شما رو بشنویم. زمینه که من اعلام میکنم که آقای منصور براتی، معاون پژوهشی مؤسسه کادراس، و خانم فرزانه سهرابی، معاون اجتماعی مؤسسه کادراس که دانش آموخته مقطع دکترا هستن، هم دقایقی است که به جمع ما پیوستن. تا چند دقیقه دیگه من گفتگوم رو با این دوستان هم آغاز خواهم کرد. بفرمایید دوست عزیز.
آقا سلام.
سلام علیکم
و
رحمت الله. سلام.
من رضا هستم. الان در حدود 12 ساله که تو ان ای هستم. بعد من موزلی که بینم باید که از درون دبستان نظر من، چون از اون برای آب من کتاب ها که خوندم از که درون دبستان های شروع بشه، اون موزلی که اتیاده اون خیلی کم میشه، از که دبستان ها آگاهی بشه. حالا ما اون زمان بازیه کتاب خونده بودم که توی که آفریکا از که دبستان ها شروع میکردم. الان مشکل ما از همینه، ما تو از توی جامعه همون حالا یه موضوعه به یه فردی نگاه میکنم به این سون ما یه موضوعات بیماره، من میفهم بیماره، ولی آدمی یه نگاه دیگه نگاه میکنه. از موضوع بایمی که بشتری که ما داریم بیکاریه، مال کاره. وقتی موضوع که میاد بیرون ما اشتغال به کار نداریم. ما برایم الان هم که خدا شد الان از آماشالا تمام جلسات هم بفتای توجیبهانی برای موضوع.
آقا رضا یه سوال من از شما بپرسم.
بله
بله. حالا زمینه که تبریک میگم از اینکه چندین سال هستش که توی مسیر درمان قرار بله. گرفتید و انشالله این مسیر ادامه پیدا بله. بکنه براتون. شما زمانی که مصرف کننده بودید چقدر طول میکشید؟ دسترسیتون به مواد چقدر بود؟ اگر امروز از طریق افرادی که وارد این برنامه درمان میشن خبر داری که چقدر شده؟ زمانش کم شده بیشتر؟
بله، اون زمان من مصرف که میکردم با 1000-1500 بود. الان فکر نکنم خدایش حساب کنم، من 12 ساله که الان 50-60 سالم که حساب کنیم
از نظر زمانی چی؟ از نظر زمانی آیا زمان کوتاه‌تر شده برای فکر می‌کنید؟
بله کوتاه‌تر شده. بله فقط آقا حاجی خواهشی دارم، حالا نمی‌دونم
بفرمایید سوالتون رو
بفرمایید. من خواستم اگه میشه حالا که یه جلسه باید باز بشه، حالا حسینی‌ها ما داریم، خود حسینی اصلا به درد ارشاد مجرد کردیم، ولی در محله بودن به درد ارشاد. الان دیگه ملت اومدن بیرون، خیلی معضله. و یه تازه وارد الان نیاز داره به جلسه، چون تو ما همه چیمون تو اون جلسه پیدا میکنه، همه چیمونو، زندگیمونو، کارمونو، همه چیمونو.
و جلسات درمانی هم من این رو خدمت در واقع مسئولان، چون حالا آقای هاشمی که الان دیگه مسئولیتی ندارن، واقعا برگزار این جلسات هم خیلی کم هزینه است، یعنی فقط یک مکان شاید مثلا در کنار یه سالن ورزشی در یک ساعتی که اون سالن استفاده نداره، در یک مسجد، در نمازخونه یه پارک به راحتی قابل برگزاری هستش و این عزیزان میتونن برن اونجا یک ساعت در واقع.
ما متکی به خودمون هستیم، ما همه مخارجمون خودمون، ولی اجازه نمیدم به همون.
خیلی متشکرم.
اجازه داره به جلسه و
بسیار بسیار خوب بسیار خوب. حالا آقای هاشمی شما اگر باز هم این دغدغه رو شنیدین، تا جایی که دستتون میرسه اعلام کنید که بعضی از در واقع شیوه‌های درمانی به اتکا به خود افراد و اون مجموعه ها داره، خیلی نیازی نداره که دولت بخواد هزینه بکنه، اما خود اینها میرن حلقه هاشون رو تشکیل میدن، افراد همدرد خودشون رو پیدا میکنن و افراد هم به اینها بهتر اعتماد میکنن، چون که اون رو از جنس خودش میبینه.
بله من دوستتون
خیلی گفتار من اجازه بدین بگم. آقای هاشمی چون مهمانان عزیزمون هم در واقع به جمعمون پیوستن، ما از ابتدای برنامه هم هنوز فرصت گفتگو باهاشون رو پیدا نکردیم، ضمن اینکه یه چند دقیقه هم شما هم یه استراحتی بکنید و با ما همراه باشید.
من باشم تو خط
اگر مایل هستید، اگر کاری دارید که میتونید که من دعوت میکنم باشید.
من هستم، فقط این نکته رو اشاره یک کلمه یه دقیقه بگم که دوستان همکار خوبمون کارداست که واقعا هم تلاش‌های خیلی عالی داره میکنن و کارهای زیرساختی پژوهشی بین‌المللی دارن انجام میدن. من این نکته رو به شنوندگانم عرض می‌کنم، ما هم بعد از بازنشستگی تقریبا